با کاروان شعر و موسیقی به نام خدا و سلام. با کاروان شعر و موسیقی، برنامه شماره 238. در این برنامه یکی از اشعار خواجوی کرمانی را با آهنگسازی مجید درخشانی بررسی می‌کنیم. گفتا تو از کجایی کاشفته می نمایی؟ گفتم منم غریبی از شهر آشنایی. گفتا کدام مرغی کز این مقام خانی؟ گفتم که خوشنوایی از باغ بی نوایی. شاعر این شعر زیبا خواجوی کرمانی است. او زاده کرمان است، اما سفرهای بسیاری به نقاط مختلف دنیای مدرن آن روزگار داشته است. او پس از سفرهای طولانی خود اندکی در سیرجان و سپس در شیراز اقامت گزید و در همانجا درگذشت. اولین بار عبدالوهاب شهیدی این قطعه را با عود نوازی خود برای مخاطبین رادیو خواند. این ساز و آواز ساده اولین اجرای این قطعه بود.
گفتم منم غریبی از شهر آشنایی. گفتا سر چه داری کس خود خبر نداری؟
سالها پس از آن پرویز مشکاتیان این اثر را آهنگسازی و تنظیم کرد تا ایرج بسطامی جوان در دومین آلبوم خود آن را اجرا کند.
چشم ما چه می‌بیند
قطعه مورد استقبال علاقمندان به موسیقی قرار گرفت. در سالهای اخیر نیز خوانندگانی از جمله حسام الدین سراج و صدیق تعریف این قطعه را بازخوانی کردند. تنظیم این قطعات بر عهده مجید درخشانی بود.
گفتم کدام مردی که از این مقام خانی یا گفتم کدام مردی که از این مقام خانی گفتم که خوش نبایی از باغ بی نوایی از باغ بی نوایی
با هم به قطعه ترنج با شعری از خواجوی کرمانی، تنظیم مجید درخشانی و بازخوانی صدیق تعریف در دستگاه ماهور گوش میکنیم.
گفتم تو از کجایی کاشفته می نمایی گفتم تو از کجایی کاشفته می نمایی گفتم منم غریبی از شهر آشنایی گفتم سر جدایی که سر خبر نداری گفتم براستارت دارم سر گدایی گفتم که خوش نبایی از باغ بی نبایی
همراهان ارجمند، نوبت میرسه به چراغ داران.
رادیو فرهنگ تقدیم میکند چراغ داران. این برنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی. ابوالقاسم حسن پور علی طوسی، معروف به فردوسی، در روستای پاژ از تبابع تبران طوس در خراسان دیده به جان گشود.
اسم این ده ما حالا پاژ، در زمان فردوسی میگفتن پاژ. زادشگاه فردوسی هم در همین پاژ بوده. مریض شده بردنش شهر طوس.
او که پدرش دهقان بود و ثروت و موقعیت قابل توجهی داشت، از کودکی به کسب علم و دانش پرداخت و به خواندن داستان علاقه‌مند بود. همان گونه که در زندگی نامه فردوسی آمده است، آغاز زندگی وی همزمان با جنبش نوزایش در میان ایرانیان بود که از سده سوم هجری آغاز شده و دنباله و اوج آن به سده چهارم رسید.
فردوسی اول شاعر ایران بوده که کتاب شاهنامه را درست کردن، مثل رستم و سهراب و کیکاووس و اینها را درست کردن.
فردوسی از همان روزگار کودکی بیننده کوشش‌های مردم پیرامونش برای پاسداری ارزش‌های دیرینه بود و خود نیز در چنان زمانه و زمینه‌ای پا به پای بالندگی جسمی به فرهیختگی رسید و رهرو سخت گام همان راه شد.
چنان دام که در جنگ مردم بنا.
کودکی و جوانی فردوسی در زمان سامانیان سپری شد. شاهان سامانی از دوستداران ادب فارسی بودند. آغاز سرودن شاهنامه را بر پایه شاهنامه ابو منصوری از زمان 30 سالگی فردوسی می دانند. اما با مطالعه زندگی نامه فردوسی می توان چنین برداشت کرد که وی در جوانی نیز به سرایندگی می پرداخته و چه بسا سرودن داستانهای شاهنامه را در همان زمان و بر پایه داستانهای کهنی که در داستانهای گفتاری مردم جای داشتند آغاز کرده است. از میان داستانهای شاهنامه که گمان می رود در زمان جوانی وی گفته شده باشد، می توان داستانهای بیژن و منیژه، رستم و اسفندیار، رستم و سهراب، داستان اکبان دیو و داستان سیاوش را نام برد.
فرهنگی که فردوسی به ما میده و ما از این استفاده کردیم.
دریغ از ایران که ویران شود.
شاهنامه پرآوازه ترین سروده فردوسی و یکی از بزرگترین نوشته های ادبیات کهن پارسی است. شاهنامه منظومه مفصلی است که از حدود 60,000 بیت تشکیل شده و دارای 3 دوره اساطیری، پهلوانی و تاریخی است. شاهنامه روایت نبرد خوبی و بدی است و پهلوانان جنگجویان این نبرد دائمی در هستی اند. پهلوانانی همچون فریدون، سیاوش، کیخسرو، رستم، گودرز و طوس از این دسته هستند. شخصیت های دیگری نیز همچون ضحاک و سلم و تور وجودشان آکنده از شرارت و بدخویی و فساد است. فردوسی پس از سرودن نزدیک به 20 سال در تکمیل آن کوشید. این سالها همزمان با برافتادن سامانیان و برآمدن سلطان محمود غزنوی بود. فردوسی در سال 394 هجری قمری در 65 سالگی بران شد که شاهنامه را به سلطان محمود اهدا کند و از این رو دست به کار تدوین و ویرایش تازه‌ای از شاهنامه شد. او در ویرایش دوم بخش‌های مربوط به پادشاهی ساسانیان را تکمیل کرد. پایان ویرایش دوم شاهنامه در سال 400 هجری قمری در 71 سالگی او بوده است. یونسکو شاهنامه فردوسی را یکی از 3 اثر برجسته جهان معرفی کرده است.
دریغ از ایران که ویران شود. کنم بلنگ و نشیران شود.
چراغ دارم جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
و حالا اعزامی از بهشت.
چیزایی هستن تو این دنیا که تا به چشم نبینی، تا با همه سلولات حسشون نکنی، قادر به درکشون نیستی.
تا کی میخوای کنار ریل منتظرشون بمونی؟ چرا نمیخوای بفهمی که دیگه بابا از جبهه بر نمیگرده؟
تا آخر جنگ من جبهه بودم.
تا آخر جنگ یعنی همه 8 سال رو بودی؟
8 سال منطقه جنگی بودم.
یعنی شما 15 سال رفتین، 23 سال برگشتین.
23 سال هم بر نگشتم، همچنان هنوز بر نگشتم.
اعزامی از بهشت.
من شروع کارم رو از همصحبتی شروع کردم، یعنی در کنار خانم‌هایی که سرگردون بودن، ناراحت بودن، میشستم صحبت میکردم، مشکلاتشون رو گوش میدادم و در مواقعی هم کمک میکردم که در داخل بیمارستان یک اثری، ردی، آدرسی از مجروحشون و یا شهیدشون پیدا کنم.
گفتگو با زنان مبارز و امدادگر در دوران 8 سال دفاع مقدس از شبکه رادیویی فرهنگ.
دوستان سلام، به اعزامی از بهشت خوش آمدید. خانم مینو دبیری بانوی نویسنده‌ای هستند که دوران نوجوانی و جوانیشون در دوران جنگ سپری شد و خاطرات تلخ و شیرین بسیاری از جنگ دارن که در حال حاضر مجموعه خاطراتشون تبدیل شده به 2 کتاب، 2 رمان که چاپ شده و بسیار هم مفصله و حتما هم جذاب و شنیدنی. با ایشون از شروع جنگ صحبت کردیم و اینکه زمان جنگ اونها کجا بودن. شنیدید که خانم دبیری به اتفاق 2 خواهر و 2 برادر دیگرشون و پدرشون در سرپل ذهاب زندگی میکردن. مادرشون چند سال قبل فوت شده بود. زمانی که جنگ شروع میشه ایشون به اتفاق خانواده مهمان عموی خودشون در کرمانشاه بودن. وقتی که در سرپل ذهاب بودن مجبور بودن زمانی که اعلام حمله هوایی میشد مثل همه کسانی که به زیرزمین خونه هاشون به عنوان پناهگاه پناه می بردن، اونها هم وارد زیرزمینی در منزلشون بشن. و شنیدیم که با اینکه خیلی از اهالی سرپل ذهاب به توصیه مسئولین و با بالا گرفتن جنگ به ناچار مجبور میشن شهر رو ترک بکنن، پدر ایشون یعنی پدر خانم دبیری به دلیل خاطرات بسیاری که از همسر مرحومش داشته، خیلی سخت بوده که بخواد از اون خونه دل بکنه و از اون شهر و دیار کوچ بکنه و به شهر دیگه ای پناه ببره. در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده ادامه گفتگوی من با سرکار خانم دبیری باشید. بشنوید.
نداشتیم بریم توش. بعد یه در آهنی بزرگم میخورد از داخل حیات، خابیده بود کف حیاتی در آهنی که باید میکشیدی باز میشد. بعد گفت که برید اینجا، حالا سر صدا هم گاهگاهی سفیر گلوله ای صدایی میامد، صداشتن نزدیک میشدن عراقی ها. بعد گفت که برید اینجا تا تمام بشه، زیر زمین جای امنی. خلاصه حالا من خواهر بزرگم قبول نمیکرد که من اصلا پامو اونجا نمیذارم، جای ترسناکیه و اینا. به قول پدر مادرم یه شجاعتی میگفتن در وجود ترس. من نترسیدم.
روحیه جنگیدن هم داشتین؟
خیلی.
خب هیچ وقت سعی کردین اون تجربه کنی؟
در زندگیم نه، در زندگیم اصلا ناامید نشدم هیچ وقت. این تمام سختی ها هر موقع من هجوم آورده فقط دنبال راه حل بودم، هیچ وقتم تا الانشم از پا در نیامدم. اصلا نمیشه و نشدن و محال بودن برام محاله که این اتفاق بیفته. ما رفتیم زیر زمین، یه ذره جارو اینا کردم، رفتیم زیر زمین نشستیم و حالا برای یه لیوان آب باید میامدیم بالا، گرسنگی به حال گاهی نیاز میشد که بیان دست روی بشوریم. به این شکل یک روزی ماندیم اونجا، دیدیم نمیشه. حالا پدرم همش خیره به تلویزیون. تا یک دو روزی ماندیم دیدیم که نقطه نجات من آمد. عموی من با پسر بزرگش دیدیم که دارن در میزنن با رنگ روی پریده و شروع کرد یه مقدار تند صحبت کردن با پدرم که چرا این دخترها رو نیاوردید، نشستی که چه بشه. پدرم هم حالا میگفت که نه عراق غلط کرده، مثلا این خبری نیست و تمامش که ایران جلوشان وای میسته. خلاصه کلی عموم چانه زد باهاش که پاشو بریم. پدرم هم قبول نمی‌کرد، میگفت من این زندگی بذارم جا برای عراقی‌ها، نگاهی فرشا بکن، نگاهی گلدوزی‌ها، اینا همه کار مادرشانه، من مثلا با زحمت خریده، گلدوزی‌ها کار دست خودشه. پدرم قبول نکرد، گفت که من نمیام، اینا هم نبر، تمام میشه، من تنها میشم. اما به هر حال راضیش کرد که من دخترها رو میبرم، لااقل بذار دخترها رو ببرم، تو که فکر خودت نیستی، لااقل فکر اینا باش. خلاصه ما سه تا دختر رو با برادر بزرگم، برادر کوچیکم نیومد، یه مقدار به قول خودش جسارتش اون موقع
بله.
ولی برادر بزرگم به خاطر اینکه مواظب ما باشه آمد و حالا ماشین گیر نمیومد
که بخوایم بریم کرمانشاه.
بله بله، ماشین گیر نمیومد چون خیلی ها میخواستن، ما خودمان یه جیان داشتیم موقع، خب پدرم جیان رو نداد و ما جام نمیشدیم تو اون جیان. خیلی روز بدی بود. به هر حال عموی من نزدیک غروب یه ماشین گیر آورد و یه پیکان بود گیر آورد و به هر حال ما در واقع توش خودمانو جا دادیم، جا نشدیم ولی خودمانو جا دادیم و راه افتادیم. من حتی نرسیدم خب یادم از مادرم خداحافظی بکنم. الان مقبره ای هست در، یعنی از زمان قدیم بوده، اون زمان خشت و گل بود که تو زلزله دو سال پیش این گنبد و بارگاه صدمه زیادی دید به نام احمد ابن اسحاق که توی اهالی محل بهش میگن میرحمت و از نوادگان یکی از ائمه است ایشان.
کجاست؟ در کرمانشاه یا سرپلزه ها؟
در سرپلزه ها.
بله.
و خب اطراف معمولا اماکن مذهبی هم قبرهایی هستن، افراد مایلن اونجا اموات خودشان دفن بکنن. ما حتی نرسیدیم که یه سر خاک بریم و از مادرم خداحافظی بکنیم و این داغیم شد بر دل من تا بعد از جنگ تا سال 67 و 68 که یه مدت بعدش البته ما شد بریم و قبر مادرم رو زیارت بکنم.
خدا رحمتشون کنه.
شکرم.
برگردی عقب چطور از اینجا سر دار آورده؟
نمیدونم، به خودم خودمم نمیدونم.
بخواب، یکم استراحت کن، توکل داشته باش، درست میشه. چیزی نمیخوای؟
چرا؟ چه کنم شما دیگه من شناخته باشید؟ من هیچ کدوم از اونایی که همه فکر میکنن نیستم. من اصلا قد حرفا نیستم، اشتباهی تو شما هم بکردم. دیگه نمیتونم نقش بازی کنم، دلم میخواد برگردم سر خونه زندگی. فقط یه ماشین جور کن منو برگردون.
والا الان که دیگه ماشین نیست، انشالله فردا صبح. همه این حرفا یادت باشه، هر کسی نمیتونه تا اینجا بیاد، باید اهل دل باشه، با حال باشه، خلاصش براس باشه.
ولی من هیچ کدو پیدا نیستم.
نمیشه نباشه، اگه نبودی تا اینجا رد نمیدادن. بله
خب، پس شما به اتفاق عمو و خواهر برادرها رفتین کرمانشاه.
درست.
به هر ترتیبی بود خودتون رو به کرمانشاه رسوندین. پدرتون کی به شما ملحق شدن؟
ما که رسیدیم به هر حال خیلی شب تلخی رو گذراندیم. خیلی هم یه منزل عموم کوچیک بود، انشان مرد فقیری بود و ولی خب خیلی خوشحال بودیم که یه زن عموی مهربان داشتیم. ایشان دیگه 5 تا بچه خودش داشت و با هم بودن باعث می‌شد کمتر بترسیم. پدر من ما چشم به راه بودیم که بیاد حالا گوش به زنگ اخبار که هی داره مثلا عراق خرمشهر رو میکوبه، پیشروی داره میکنه مدام و این دلهوره و نگرانی داشت ما رو از پا در می آورد. دیدیم که روز سوم یا چهارم بود، شاید هم پنجم بود، دقیقا یادم نیست، چهار پنج روز بعدش برادرم و پدرم آمدن.
همچنان رادیو فرهنگ رو میشنوید در بخش نخست برنامه ها ضمن این که اعلام میکنم موعد اذان ظهر امروز به وقت تهران ساعت 12:17 خواهد بود، ضمن التماس